رادیوی آزادی
مجله خبری.
شما تان بخیر شنوندگان ارجمند. امروز پنجشنبه 19 نوامبر سال 2015 میلادی است. مجله شامگاهی را برای تان من سید قاسم قیام پور معرفی میکنم. برنامه را با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. مجلس ملی فرانسه وضع فوق العاده را در کشور تا 3 ماه دیگر تمدید کرد. گروه دولت اسلامی از خط دوگروگان شهروندان نروژی و چین خبر داد و طالبان با یک ستاد پلیس در ولایت قندهار افغانستان حمله کردند. تفصیل خبرها. مجلس ملی فرانسه روز 19 نوامبر وضع فوق العاده را در کشور تا 3 ماه دیگر تمدید کرد. وضع فوق العاده در فرانسه بعد از حمله های تروریستی در پاریس جاری شد که در آنها 129 نفر کشته و بیش از 350 کسی دیگر مجروح شدند. همچنین با دستور کمیساریت های پلیس، کارمندان حفظ ترتیبات حق پیدا کردند که بیرون از خدمت هم با خود سلاح داشته باشند و در صورت حمله تروریستی از آن استفاده برند. قبل از روی در پارلمان آید با تمدید وضع فوق العاده، مانوئل ویلز نخست وزیر فرانسه از امکان استفاده سلاح کیمیاوی یا بیولوژی در کشور از سوی گروه های تروریستی هشدار داد. او گفت که ما نباید یگان چیز را صرف نظر کنیم. در همین حال متخصصان فرانسوی تلاش شناسایی دو جسدی را دارند که یک روز پیش بعد از عملیات ویژه در یک منزل شهری سندینی کناری پاریس آشکار کرده شدند. هدف عملیات بازداشت یا نابودسازی عبدالحمید عبیود، سازماندهنده احتمالی حمله های تروریستی شام 13 نوامبر در پاریس بود. در جریان عملیات در سندینی 8 نفر بازداشت شدند، اما میانی آنها عبدالحمید عبیود نیست، گفتند مقامات پلیس. دادستان پاریس فرانسوا مولین به خبرنگاران گفت که عملیات در سندینی از حداقل یک عمل بزرگ تروریستی جلوگیری کرده است. قبل رسانه‌ها درباره امکان حمله تروریستان به محله دفنس پاریس خبر داده بودند. گروه دولت اسلامی از قتل دوگر افغان شهروندان نروژی و چین خبر داد. مجله دبیق که از سوی سیتیزا جیان نشر می شود روز 18 نوامبر عکس گروگان های اعدام شده اولی یوهان گریمس گورد آفستاد و فن زینخویی رو نشر کرد. درباره اون که آنها در کجا و چگونه کشته شدند اطلاعی نیست. نخست وزیر نروژ ارنا سولبرگ اظهار نمود که به قتل از سوی سیتیزا جیان ذره شبهه ندارد و این کشتار را او عملی بربرانه و نفرت آور نامید. ماه سپتامبر مجله دبیق هم در یک اعلان که چون رکلامه نشر شده بود درباره در فروش گذاشته شدن دو مرد، یک نروژیگی و یک چینایی خبر داده بود. بر اثر حمله طالبان به یک ستاد پلیس در ولایت قندهار واقع در جنوب افغانستان یک سرباز کشته و 6 نفر دیگر مجروح شدند. 3 نفر از مجروحان افسران پلیس و 3 نفر دیگر ساکنان آسایشتند. سمیم خپلواک سخنگوی والی ولایت بر رادیوی افغانستان آزاد گفت که این حمله روز 19 نوامبر در ولسوالی ارغمدوب روی داده است. نماینده پلیس قندهار زیادورانی گفت که یکی از حملگران ماشین حامل مواد ترکنده را انفجار کرد و 4 نفر دیگر تلاش ورود به بنای ستاد را نمودند و ما با مقاومت شدید روبرو شدند. 5 نفر از حملگران به هلاکت رسیدند. مسئولیت حمله را طالبان بر عهده گرفتند. نیروهای حکومتی افغانستان بعد از خروج بخشی اعظمی نظامیان خارجی از کشور در پایان سال گذشته تلاش دارند که به حمله های طالبان پاسخی سازوار دهند. روسیه و چین در مورد خرید و فروش 24 هواپیمای جنگی سو-35 به سازش رسیدند. سرگئی چمیزف رئیس کلی شرکت دولتی روستخ روز 19 نوامبر درباره امضا شدن توافق نامه خبر داد. با گفته او چین نخستین کشور خارجی است که یکی از موثرترین هواپیماهای نظامی روسی را خریداری میکند. پکین برای 24 هواپیمای جنگی بیش از 2 میلیارد دلار پرداخت خواهد کرد. سال گذشته روسیه بعد از ایالات متحده دومین کشور بزرگ صادر کننده سلاح در جهان بود. آناتولی ایسیاکین رئیس کل مؤسسه دولتی روس ابرون اکسپورت ماه گذشته خبر داد که روسیه هم طی 15 سال اخیر به 116 کشور عالم به مبلغ 115 میلیارد دلار سلاح فروخته است. شنوندگان ارجمند، برای دریافت اخبار بیشتر لطفاً را وارد با سامانه اینترنتی آزادی با انگوش زدن به نشانی های www.azadi.org یا www.azadi.tg. اخباری عالم را با عکس و ویدیو در صفحه های آزادی در شبکه های اجتماعی و سامانه یوتیوب هم می توانید پیدا کنید.
موج‌های رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفته بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه‌های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در ماهواره‌های آسیاسات
و خاطبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه azadi.tj یا azadi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم. و اکنون سر خط گزارش و صحبت بررسی هایی که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما آماده کردند. نظامیان روس از کلاب به لاهور می روند. پایگاه 201 روسیه غیر انتظار در برای کوچانیدن پولکش از شهری کلاب تصمیم گرفت. باری گران بودجه. چرا اقتصاددان ها بالا بردن حجم بودجه سال آینده تاجیکستان را برای کشور دردی سرساز می خوانند؟ و خش پرزیدنت باید ثروتمند باشد؟ یک تحلیل حاکی که اکثر افراد از همه ثروتمندی قزاقستان خشوندان رئیس جمهور نورسلطان نظربایند. پایگاه 201 روسیه نیروهایش را از مرکز شهر کلاب بیرون کرده به تمرینگاه لاهور واقع در تقریبا 20 کیلومتری جنوب و غرب شهر دوشنبه فرستاده است. یک کارمند پایگاه روز 19 نوامبر به رادیوی آزادی گفت که تا کنون تمام تکنیکای نظامی پایگاه از کلاب بیرون آورده شده، فقط کارگرانش باقی ماندند که سرنوشت آنها نیز ماه‌های آینده معلوم می‌شود. سبب های به طور غیر انتظار از شهر کلاب به کنار پایتخت کوچانیدن یکی از پولک های پایگاهی 201 روسیه هنوز اعلان نشده است. از این پیش مردم شهر کلاب بارها طلب کرده بودند که این پایگاه از داخل شهر به کنار آن کوچانیده شود، زیرا نظامیان در کوچه ها مست و الست و گاه ها نیم‌برهنه می‌گردند و با هر بهانه با ساکنان محلی وارد ماجرا می شوند. گزارش میرزا نبی خالق‌زاد، خبرنگار آزادی در شهر دوشنبه در این باره.
یاروسلاو راشوبکین، رهبر خدمات مطبوعاتی اکروگ مرکزی حربی روسیه که پایگاه 201 نیز تابع آن است، روز 19 نوامبر در صحبت با آزادی در مورد کوچ دادن قسم حربی پایگاه 201 از کلاب به موضع لاهور در کنار دوشنبه گفت:
خبر ما در این رابطه در آژانسی های رسمی نشر شده است و علاوه بر آن من هیچ چیز نمی گویم.
در همین حال آژانسی دولتی اطلاعاتی تاجیکستان خاور با تکیه به خدمات مطبوعاتی اکروگ مرکزی حربی روسیه نوشت پولک 149 مترانیده شده تیراندازی پایگاه نظامی 201 از ولایت ختان به شهر دوشنبه و اطراف پایتخت تاجیکستان پایگاه لاهور گذرانیده می شود. در ادامه این خبر کوتاه آمده است بعد تغییر موضع تعداد پولک روسیه و وظیفه آن تغییر نمی یابند. مقصد از آن بلند برداشتن سطح تیاری حربی و افزون نمودن نیروی جنگی پاک می باشد. شهرچه حربی کلاب در اختیار مقامات حاکمیت جمهوری تاجیکستان گذاشته می شود. بنابر اطلاع خدمات مطبوعاتی اکروگ مرکزی حربی روسیه، کل بنا و انشاءات پایگاه 201 در کلاب به اختیار وزارت مدافع تاجیکستان گذاشته می شود. مسئولان خود پایگاه در مورد سبب های کوچ دادن نیروهایشان تفصیلات زیادی نداده، تنها با عباره بلند برداشتن سطح تیاری حربی غربی اکتفا کردند. اما الکساندر کنیازف، تحلیلگر نظامی، میگوید کوچیدن قسم های پایگاه نظامی 201 روسیه را نباید با تهدیدهای امنیتی از افغانستان ربط داد. وی افزود
تهدیدهای امنیتی که از افغانستان برمی آید یک اندازه مبالغه می شوند. در آنجا گروه های قویه که نیتی به تاجیکستان حمله کردن را داشته باشند نیست. بعدن در زمان حاضر با نظر داشت تکنیک و تجهیزات جنگی مسافه چندان نقش مهمی ندارد. در حالت ضروری نیروها را در یک آن واحد می شود به جای ضروری انتقال داد.
کنیازف افزود تصمیمی به کنار دوشنبه کوچانیدن نیروهای پایگاه بیشتر به خاطر نزدیکی رزمایشگاه لاهور و بودوباش یک جای عسکران و افسران روی دست گرفته شده است. گارنیزون پایگاه 201 روسیه در مرکز کولاب در حدود 40 هکتار جایگیر شده، در آنجا بیش از 1000 سرباز و افسر خدمت میکردند. خبرگزاری از افیلوس با تکیه به نامه که برخی از ساکنان کولاب دریافت کردند نوشت پایگاه 201 تا 15 دکامبر سال جاری نیروهش را از این منطقه جنوبی تاجیکستان بیرون میبرد. در این نامه تاکید شده است که انتقال نیروهای پایگاه روسیه از کولاب 15 اکتبر شروع شده است. پایگاه 201 ارتش روسیه در تاجیکستان در 3 شهر دوشنبه، قرغان‌تیبه و کولاب گارنیزون دارد. این پایگاه با حدود 7000 عسکر و افسرش بزرگترین پایگاه نیروی زمینی ارتش روسیه در خارج به شمار می‌رود. سرگئی شایگو وزیر دفاع روسیه چند ماه پیش نقشه را اعلان کرد که تا سال 2020 تا به 9000 رساندن شمار نیروهای پایگاه 201 و نفسازی تسلیحات آن را در نظر دارد. در سال 2012 تاجیکستان با امضای یک قرارداد با حکومت روسیه زمان بودوباش پایگاه 201 را به کمیش تا سال 2042 تمدید کرد. دوشنبه بر اساس آن قرارداد از طلب پول اجاره از این پایگاه دست کشید و به تمام افسران و عسکرانش از هر نوع تعقیب جنایی در قلمرو تاجیکستان مسئولیت مانند به مسئولیت دیپلماتی داد. گارنیزون اساسی از ستاد مرکزی پایگاه نظامی روسیه قبلا در مرکز دوشنبه جایگیر شده بود، ولی در ابتدای سالهای 2000 این گارنیزون را از مرکز پایتخت تاجیکستان به کناره‌های جنوبی آن در محله گپرزم کوچاندند. حالا در مکان قبلی پایگاه روسیه در مرکز دوشنبه قصر سامان قامت افراخته است. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی دوشنبه.
از شهر کولاب به تمرینگاه لاهور کوچانیدن یکی از پلک‌های پایگاه 201 نظامی روسیه در تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
شما در امواجه برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. برخی از اقتصاددان ها و ایده ای از وکیلان پارلمان تاجیکستان یک بار تا 19% بالا بردن حجم بودجه سالی آینده کشور را در شرایط بحران مالیوی برای کشور دردسر ساز می خوانند. مجلس نمایندگان پالاته پایانی پارلمان تاجیکستان روز 18 نوامبر طرح قانون بودجه سالی 2016 را تصویب کرده که حجمش به 18 میلیارد و 306 میلیون سومونی می رسد که در مقایسه با بودجه سالی گذشته 3 میلیارد سومونی بیشتر است. اما کارشناسان اجرا شدن بودجه را زیر سوال میبرند، زیرا به گفته آنها تاجیکستان از جمله در پی دچار رکود شدن اقتصاد روسیه و افت بی سابقه قربی روبل روسی با بحران مالیوی مواجه شده است. با وارد شدن اقتصاد روسیه به مرحله رکود، بسیار از مهاجران جای کاری خود را از دست دادند و قسم دیگر از حق ورود به این کشور محرومند، که در نتیجه حجم انتقال پولی مهاجران به وطن تا 32% کاهش یافته است. تفصیل در این باره هم در گزارش خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه عبدالله اشرف.
بحث وکیلان سر طرح قانون بودجه تا نصف روزی چهارشنبه ادامه کرد، اما هنگامی به آواز موندن این طرح که آیا قبول کنیم یا نکنیم، از 63 وکیل حاضر در مجلس نمایندگان کسی بر مقابل آن رأی نداد. حاجی محمد عمرف، اقتصاددان شناخته تاجیک، روز 18 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
من هم شبه دارم راستگر. من فکر میکنم که امکانیت های درآمد بودجه در دو سال اخیر کم شده است. این مردمی که در نیوتای اندوز کار میکنن شب روز از کار کرده استودن برای جمع کردن اندوز ها بودجه تا باید که در همون سطحی صورت های رشد اقتصادی برابر میکنن خوبتر میشود.
شریف رحیمزاده رهبر کمیته اقتصاد و مالیه مجلس نمایندگان نیز هنگامی بحث این طرح از چند لحظه پیش از قبول آن در پارلمان گفت که با توجه به وضع ناگوار کشورهای شریک تاجیکستان اجرای بودجه در سال آینده دشوار خواهد بود. اما عبدالسلام قربانیان وزیر مالیه تاجیکستان در نزد وکیلان پارلمان گفت آنها به اجرای بودجه سال آینده باور دارند و این طرح پیش از آن که به مجلس نمایندگان برسد در حضور رئیس جمهور امام علی رحمان نیز بررسی شده است. او گفت
به هنگام بنشگیری درآمد بودجه و مقصد پیشگیری نمودن خفیف فیسکالی و تاثیر عوامل‌های بیرونی به واردات درآمدهای داخلی اهمیت مهم داده شد. افزایش بودجه دولتی در این دوره اساساً از حساب درآمدهای جاری بودجه دولتی به مبلغ 1 میلیارد 56 میلیون سومانی، جلب گرانت‌ها و قرض‌ها 1 میلیارد 567 میلیون سومانی، مبلغ‌های مخصوص مؤسسه بودجه 156.6 میلیون سومانی، گرانت‌ها برای دستگیری بودجه 248 میلیون سومانی به وجود می‌آید.
در تصدیق گفته های خیش قربانیان افسود امسال درآمد بودجه محض از حساب اجرا نشدن نقشه پرداخت های گمرکی پر نشد و در طرح بودجه سال آینده این نکته به انابت گرفته شده و حصه پرداخت های گمرکی در آن کم کرده شده است. ولی با این حال او گفت مشکل مالیوی در کشور باقی میماند و این مسئله امکان نمیدهد تا معاش و نفقه ساکنان کشور در سال آینده بالا برده شود.
مسئله زیاد شوی مزد معاش و نفقه حاضر در بررسی نیست، چون که این از اجرایش بودجه سال 2016 وابستگی دارد و چیزی که شما قید کردید محترم رئیس و همه نمایندگان خلق میدانند، این سال نهایت سال مشکلی مالیوی در نظر داشته شده است.
به قول وزیر مالیه تاجیکستان بودجه سال آینده نیز خصوصیت اجتماعی داشته. در سال 2016 برای تامین بخش‌های اجتماعی کشور 8.3 میلیارد سومانه روانه می‌گردد. طرح بودجه سال آینده در حال بررسی و قبول شد که به قول مقامات تاجیک اجرای بودجه سال روان دچار مشکل شده است. به گفته آنها تا ماه سپتامبر سال جاری به بودجه همگی 10 میلیارد 800 میلیون سومانه وارد شده است که از نقشه پیش‌بینی شده 391 میلیون سومانه حدود 60 میلیون دلار کمتر است. تأثیر منفی بحران اقتصادی با تاجیکستان در پی دچار رکود شدن اقتصاد روسیه و افتی به سابقه قرب روبل رسید. با وارد شدن اقتصاد روسیه به مرحله رکود بسیاری از مهاجران جای کار خود را از دست دادند و قسمی دیگر از حق ورود محرومند که در نتیجه حجم انتقال های پولی مهاجران به وطن تا 32% کاهش یافت. کاهش درآمد خانواده ها با سرد شدن سودا در بازارها منجر شد و همین طریق تاثیر این بحران تا بالاترین سطح به بودجه کشور رسید. با نظر داشت خوف و پیامدهای ناگوار بحران و احتمال اجرا نشدن قسمت درآمد بودجه تاجیکستان، حکومت این تاجیکستان نیت دارد در 3 سال آینده 670 میلیون دلار از خارج کشور قرض بگیرد. با تاکید وزیر مالیه عبدالسلام قربانیان محض در سال آینده 2016 کشور نیت دارد از خارج 216 میلیون دلار قرضهای امتیازناک دریافت کند. قرض بیرونی تاجیکستان در حال حاضر به بیش از 2 میلیارد دلاری آمریکایی میرسد. عبدالله شروف، رادیو زودی، دوشنبه.
نگرانی اقتصادان ها و ایده از وکیلان پارلمان تاجیکستان از یک بار تا 19% بالا بردن حجم بودجه سال آینده کشور در شرایط بحران مالیوی.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی خبر نمانید.
مقامات افغانستان روز 19 نوامبر خبر تقریبا پر تحت نظارت طالبان در آمدنی ولسوالی یومگانی ولایت بدخشان را تصدیق کردند. زکریا صدام وکیل پارلمانی افغانستان از بدخشان در صحبت با رادیوی آزادی گفت نیروهای امنیتی و نظامیان ارتش خیلی مقاومت کردند ولی مجبور شدند که تا به منطقه اوشنگان عقب نشینی کنند. تا شام روز چهارشنبه طالبان تقریبا 80% یومگان را اشغال کردند. از این پیش احمد فیصل بگزاد والی ولایت بدخشان افغانستان هم با اختیار طالبان گذاشتن بخش اعظمی ولسوالی یومگان با شمول امارات فرماندهی امنیت و بخشی از مرکز این منطقه شهر یومگان را تایید کرده بود. سخیداد حیدری فرماندهی امنیتی بدخشان روزی 19 نوامبر بر رادیوی آزادی گفت که در اطراف ولسوالی جنگ ها هنوز ادامه دارند و عملیات هوایی برای از بین بردن پایگاه های طالبان بنابر نامساعدی وضع هوا آغاز نشده است. حمله گسترده طالبان به ولسوالی یومگان صبح روز چهارشنبه شروع شد. با گفته ولی تازه تعیین بدخشان احمد فیصل بگزاد، در جریان این درگیری ها 20 نفر از مسلحان طالبان کشته شدند. همچنین یک زیرپوش طالبان سرنگون شده است که 8 نفر کشته شده در داخل آن جنگجویان خارجی بودند. والی بدخشان هلاکت چند نفر از نیروهای ارتش ملی و پلیس محلی را هم تصدیق کرد. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکنند گفته است که با تصرف این ولسوالی مقدار زیادی اسلحه به دست آوردند و به نیروهای دولتی افغان تلفات بزرگ وارد کردند. اما سبب شکست و عقب نشینی نیروهای حکومتی در نبرد یومگان چیست؟ ذکریا سودا وکیل پارلمان افغانستان در این باره میگوید
این باید بررسی شود که چرا در یومگانی که تقریبا 1.5 ماه پیش تصور میرفت که طالبان حمله میکنن و پلانی که اونجا داشتن واضح بود، سریع بود و همگان میدانستن، از رئیس جمهور افغانستان تا به آخرین فرد ملکی افغانستان میدانست که امروز یا فردا طالبان اونجا حمله میکنن. بنابر چند دلیل، یکی این که طالبان میخوان یک سرکل یا یک مرکزی را داشته باشن که اون مرکز از ولسوالی جرم و باهارک و وردو شروع میشه، بالاخره به زیباگ منتهی میشه، است که طول مناطقی که برای پاکستان رای عبوری دارن و همچنان طالبان تلاش دارن تا ای که خود به نورستان وصل بکنه از طریق کرانمنجان. و کرانمنجان هم یک مشکل عمده ای که داره، نه دولتی بودنش معلوم است و نه ای که طالبان هستن، این هم معلوم است. بنان مشکلاتی که اونجا یک تضادهای بین کران و یومگان یک قسمتی بوده، او هم تأثیرات خود داشته و سرانجام حکومت توجهی نداره و مردم هم و ما که نماینده مردم هستیم، مردم افغانستان، همه در یک بحران امنیتی ما به سر میبریم.
طی 6 ماه اخیر این بار دوم است که ولسوالی یومگان به اختیار طالبان میگذرد. آنها تابستان سال روان این منطقه را اشغال کردند و اما نیروهای دولتی افغانستان با راه اندازی عملیات هوایی و زمینی این ولسوالی را دوباره تصرف کردند. بیش از 1 ماه است که وردوچ، دیگر ولسوالی بدخشان، هم در تصرف طالبان قرار گرفته است. زمینان در یومگان اساساً پیروان مذهب اسماعیلی به سر میبرند و آن برای همه اسماعیلی ها منطقه مبارک محسوب می شود. زیرا شاعر و متفکر بزرگ تاجیک ناصر خسرو قبادیانی که اهل این مذهب با او اخلاص بزرگ دارند، آنجا مکان آخرت پیدا کرده است.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با بخش تاجیکی رادیوی آزادی تماس گیرید، هم از طریق اسکایپ و هم از طریق ارسال پیامک ها یا SMS. تحلیل منابع بازهاکی است که یک بخشی اعظم افرادی از همه ثروتمند قزاقستان، خویشاوندان رئیس جمهور نورسلطان نظربایف و دیگر منصبداران بلندپایه‌اند. بنا به یک گزارش تحقیقاتی بخش قزاقی رادیوی آزادی، فرزندان منصبداران بلندپایه در قزاقستان نه فقط در اداره‌های دولتی بلکه در عرصه تجارت و بانکداری نیز کریر خیلی موفق دارند. کارشناسان سبب این را در نپاتیزم یا تبارگرایی میبینند که در این کشوری سرشار از گاز و نفت و معدنهای طبیعی آسیای مرکزی به یک نوع عنعنه تبدیل شده است. تفصیل در این باره در گزارش همکارمان میرزای سلیمپور.
در ردبندی افراد میلیاردر که سامانه مجله امریکایی فوربس نشر میکند، تیمور قلیبایف 49 ساله و دیناره قلیبایف 48 ساله نیز راه یافتند. این مجله دارایی هر کدام آنها را 2.1 میلیارد دلار برابر کرده است. دیناره قلیبایف دختری دوم پرزیدنت قزاقستان و تیمور قلیبایف طبعا داماد نورسلطان نظربایف میباشند. با نوشته فوربس، تیمور و دیناره از طریق شرکت المکس مالک بانک مردمی قزاقستانند. از بس که بانک مردمی اخیراً بعد رفتن سرمایه‌گذاری خارجی آلتین بانک را نیز خرید، حالا این زن و شوهر صاحب دو بانک شده اند. سامونای فوربس دارایی های دارغه نظربایوه 52 ساله دختر کلونی نظربایوه و همسری سابق راحت علیف را که اخیران معاونی سروزیر قزاقستان هم تعیین شد، نظر به خواهر خوردیش سه مراتبه کمتر همگی 595 میلیون دلار نشان میدهد. او در ردبندی افراد سروزمند قزاقستان از خواهرش دیناره 10 زینه عقب میموند. نورالی علیف پسر کلونی دارغه نظربایوه با آنکه همگی 30 سال دارد علاکه به مقام معاون حاکم استانا پایتخت قزاقستان رسیده است. سامانه فوربس نقطه کزه ثروت تا ماه می سال 2013 جمع آورده این نبره پرزیدنت نظربایوف را 200 میلیون دلار رقم زده، او را در بین 50 نفر ثروتمندترین قزاقستان در مقام 32 گذاشته است. پسر دوم دارغه نظربایوه آی سلطان نظربایوف 25 ساله هنوز با چنین ردبندی ها راه نیافته است، ولی او در اوایل تیرماه سال روان از عزمش برای کرسی پرزیدنت فدراسیون فوتبال قزاقستان خبر داد که یک کرسی روغنین ارزیابی می شود. دو هفته پیش سخنگوی پرزیدنت قزاقستان گفت نظربایوف می خواهد بر رشد کریر نبیره هایش از کنار نظاره کند. از دو برادر نورسلطان نظربایوف یکی از ساتیبالدی هنوز در سن 34 در صدمه نقلیاتی جان باخت، ولی برادر دیگری پرزیدنت بولاد نظربایوف تجارت موفقی دارد. او سابقه کاریش را در یک سوخوز به حیث سانتکنیک سر کرده است. حالا او رهبری شرکت قزاق مس را بر دوش دارد. این شرکت 90% مس قزاقستان را استخراج میکند و بولاد نظربایوف را به این دلیل خیلی ثروتمند تعریف میکنند. برادر فقید نظربایوف ساتیبالدی دو پسر داشت. یکی از آنها صمد عبیش با آنکه همگی 37 سال دارد علاکه جنرال مایور است. جیان دیگر پرزیدنت از این برادرش غیرت ساتیبالدی اولی 45 ساله است. او هم علاکه در سن 35 عنوان جنرال کگیبی را به دست آورده بود. غیرت ساتیبالدی اولی 10 سال پیش از خدمت در نهادهای امنیتی استعفا داد و حالا کاتب حزب نوروتن پرزیدنت نظربایوف میباشد. او در سال 2014 از سرمایه‌گذاران شرکت کسپی شد. این شرکت حالا قریب 90% سهمیه های بانک کسپی بانک را در دست دارد. این تنها چند نمونه از رویخط خیلی طولانی افراد است که با شرافت رشته خشوتواری با منصبداران بلندپایه قزاقستان با شمول رئیس جمهور نورسلطان نظربایوف در عرصه تجارت این کشور چنین کامیاب و میلیونر و حتی میلیاردر شده اند. مراد آسیپوف خبرنگار تحقیقاتی سامانه محلی ریتل میگوید در پشت این همه نپوتیزم یا خشبازی ایستاده است. به گفته او خشبازی دیگر یک ظهورات عادی شده است، یگان تازگی ندارد چون که همیشه چنین بود. این یک شیوه خاصی رهبری حاکمان در آسیا است. پایان اقتباس. با خیده ناظران امور این حالت با کامیابی های فوق‌العاده و باورناکردنی دست یافتن نزدیکان رهبر اول و دیگر منصبداران بلندپایه را میتوان تقریبا در همه کشورهای آسیای مرکزی از جمله در تاجیکستان نیز مشاهده کرد. ضمناً خود رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایوف هم گاه در محضر عام اظهار حیرت میکند که چرا شرکت ها و بانک های ملی در این کشور با کارخانه های جیان ها و فرزندان نازپرورد منصبداران بلندپایه تبدیل یافتند.
افزایش تعداد افراد ثروتمند قزاقستان از ایسای پیوندان و خش و اقربایی رئیس جمهور نورسلطان نظربایوف.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
و از عالم ورزش، رئیس یوفا فدراسیون فوتبال اروپا میشل پلاتینی توسط وکیلان دفاع خود تصدیق کرد که از بالای تصمیم فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال به دادگاه آربیتراژ ورزشی شکایت میبرد. در این باره وکیلان دفاع پلاتینی روز 19 نوامبر خبر دادند. اول همین ماه گذشته کمیته آداب فیفا جوزه بلاتر، رهبر فعلی فیفا ژروم والکه، رهبر دبیر کل این سازمان و میشل پلاتینی را برای 90 روز از همه فعالیت در ساحه فوتبال محروم کرد. روز چهارشنبه کمیته بازنگری فیفا شکایت بلاتر و پلاتینی با حکم کمیته آداب را رد نمود. با گفته وکیلان دفاع، اکنون پلاتینی حق دارد که از بالای تصمیم فیفا با دادگاه آربیتراژ ورزشی شکایت برد. بیوروی فدرالی تفتیشاتی شویتسریا روز 25 سپتامبر سال روان علیه بلاتر پرونده باز کرد. رئیس فیفا در آن گمان بر می‌شد که سال 2011 به حساب میشل پلاتینی غیر قانونی 2 میلیون فرانک شویتسری وارد کرده است. اما پلاتینی میگوید که این مبلغ با او بر پایه توافق رسمی و طبق قانون داده شده است. یوزف بلاتر از سال 1998 ریاست فیفا را بر عهده داشته، روز 29 می سال روان برای بار پنجم به این مقام انتخاب شد، اما در پای اعلان ابنامه هم در مورد فساد در فیفا 2 ایون از مقامش استعفا داد. شنوندگان ارجمند، با این خبری ورزشی این نشر مجله ما پایان می‌یابد، اما در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی می‌مانید.